درس اصول استاد سید احمد جوان شمری دوم آبان ماه 98 مفصل لازر است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. مرحوم نعیمی در مورد اینکه لا ضرر و لا ضرار نمیتواند ذیل حدیث حق شفعه باشد یه بیانی داشتن که ما حاصلش این بود که لا ضرر و لا ضرار ذیل این حدیث باشه باید یک ترابطی بین اون و حق شفعه باشه. این ترابط یا به این هست که لا ضرر و لا ضرار علت ثبوت شفعه است یا حکمت ثبوت شفعه است. اگر علت باشه حکم باید دائر مدار او باشه نفیان و اثباتن، در حالی که اینجور نیست. اگر حکمت باشه حکمت باید خب لا اکثریت لیا لا اقل کسرت داشته باشه تا بتوانیم ما یک حکم رو جعل کنیم به جهت وجود این حکمت، و الا وجود حکمت در نادری از موارد مصحح جعل نیست. خب اینجا یک مرحله بحث این هست که از کلام مرحوم نعیمی استفاده میشه که حکمت اگر لازم نیست اکثریت داشته باشه، همین که کثرت داشته باشه کافیه. خب اینجا این سوال مطرحه که این مطلب درسته که کثرت کافیه یا حکمت باید اکثریت داشته باشه، یک نکته. نکته دوم این که حالا که کثرت هست چه مقدار آیه ضابطه ملاکی وجود داره برای اینکه ما تشخیص بدیم که کجا حکمت میتواند باشد و کجا حکمت نمیتواند باشد. در پاسخ این مطلب عرض میشه که اصل این که چرا حکم دائر مدار منات ثبوتی حکم نیست به خاطر اینه که اون منات ثبوتی ثبوتش یا موارد خارجیش و مصادیقش مشخص نیست و مکلف نسبت به اونها جهل داره یا به دلیل یک نوع ابهامی که درش وجود داره ممکنه بعضی از مکلفین هم بدانه ولی میتونه مورد سوء استفاده قرار میگیره. به هر حال یک نوع ممکنه به شخص من مشخص باشه ولی چون بر دیگران نامشخصه مکلف ممکنه سوء استفاده کنه و امثال اینها. شارع مقدس فرض کنید که شارع مقدس گفته که برای اینکه مثلا دزدی انجام نشه یه موقعی به مأمورین میگه شما دزدها رو دستگیر کنید. اگه میگه دزدها رو دستگیر کنید ممکنه مأمورین اشتباه کنن، تشخیص دزد از غیر دزد مشکله. یا اینکه نه واقعا میدونه دزد نیست ولی به خاطر قرارداددهی شخصی میگه دزده، به خاطر اینکه به هر حال یک چیز روشنی نیست که دزد از غیر دزد رو مشخص کنه. چون اینقدر روشن نیست ولی شخص من بدونم، شخص اون مأمور بدونه، ولی به دلیل روشن نبودن در میان دیگران زمینه سوء استفاده وجود داره. اصل قضیهش به خاطر یک مواردی هست که ابهامی وجود داره که باعث جهل یا ادعای جهل میشه و این باعث میشه شارع مقدس حکم رو در یک جای دیگه ای، یعنی موضوع ثبوتی رو تغییر بده به یک امر دیگه ای حکم دائر مدار او قرار بده. حالا یه ریزکاری های این بحث داره، نمیخوام وارد این ریزکاری ها بشم، این که کجاها حکم رو حکم واقعی رو تغییر میده، کجا حکم ظاهری رو تغییر میده، اینا یه نکاتی داره که تو بحث حکمت و علت باید بهش پرداخت. خب این حکمت، پس اصل قضیه اینه که شارع مقدس به دلیل اینکه اون ملاک ثبوتی قابل تشخیص نیست، موارده که ملاک ندارد رو هم محکوم به اون حکم قرار میده، یه قرض رسیدن به ملاک در اون مواردی که مشتمل بر حکم. اینجا یه موقعی مواردی که غیر مشتمل بر حکم هست، جعل حکم در اون موردیش محضوری نداره، صرفا ملاک نداشته، نه اینکه ملاک عدم درش وجود داشته باشه، ملاک نداره. خب حالا ملاک نداره، برای اونا علف سویه است که این حکم جعل بشه یا حکم جعل نشه. فرض کنید در همین بحث شفعه ما یه مواردی شخص متضرر میشه، شخص شریک متضرر میشه از فروش حصه شریک دیگرش به دیگران. حالا اگر مواردی که متضرر نمی شود رو اینجا حق شفع جعل بشه یا نشه، مشکلی وجود نداره. خب اگر اینجور باشه که موارد غیر مشتمل بر ملاک از باب لا مقتضیه، اینم که این حکمش جعل نشده بود، این چون مقتضی نداشته، مقتضی خلافش هم نداشته، به خاطر همین مثلا جعل نشده. خب اینجا اگر به این شکل باشه، ممکنه یک ملاک خیلی کم هم باعث بشه که شارع مقدس در تمام موارد، چون اقتضا لا اقتضاست دیگه، مثلا 5% موارد حق شفعه ملاک داره، 95%ش بی ملاکه، نه ملاک ثبوتی داره نه ملاک عدمی داره. اگر اینجور فرض کنید مانعی نداره شاره به خاطر این 5% یه حکم کلی جعل کنه، چون این 5% از اون 95% ممتاز نبوده، شاره به خاطر او این حکم رو جعل کنه. ولی عملا اینجور نیست، در قالب موارد یک این حکمهایی که جعل میشه یه سری مناطات کنار گذاشته میشه. مثلا در مانعرفی وقتی شما حق شفع جعل میکنید، وقتی شارع مقدس حق شفع جعل میکنه، در واقع یک نوع تحمیلی به اون فروشنده به خریدار کرده دیگه، یعنی در موارد حق شفع یک حق ذاتی که فروشنده داره، حق داره که مال رو بخره امثال این، اون ازش سلب کرده شارع مقدس، یک نوع تزاحم ملاکاته. از یه طرف ممکنه اون خریدار شخص بدی باشه بخواد ضرر بزنه، از یه طرف فروشنده شریک فروشنده ممکنه متضرر بشه، یعنی در واقع تضاهم بین متضرر شدن یا عدم نفع، حالا تضرر هم نگیم، یک نوع جلوگیری از سلطنت ذاتی خریدار بر مالشه. الناس مسلطون علی اموالهم یک قانون عقلایی روایت نیست، یک قانون عقلایی هست که به هر حال لازمه ملکیت این رو تسلطه. ما یک با این حق شفعه میخواد این قانون رو تضییق کنه و مالک رو از دستیابی به سلطه بر مال خلاصه فاصله بده، باعث میشه که مالک بر مالک سلطه نداشته باشه. تو همین جهت باید دید چه مقدار آیا متضرر شدن شریک اهمه یا عدم و نفعی که یا متضرر شدنی که اون خریدار داره. تو همین جهت این که یه مقدار خیلی کم اگر وجود داشته باشه شارع مقدس به خاطر اون مقدار کم بخواد متضرر شدن خریدار یا منتفع نشدن خریدار رو نادیده بگیره، این غلایی نیست. میگه به هر حال باید در یک حد و اندازه این تضرر باشه که این بتوانه در مقابل عدم الانتفاع یا متضرر شدن خریدار شارع مقدس اون رو نادیده بگیره و تضرر شریک رو در نظر بگیره. این اصل قانون کلی مسئله. بنابراین ما خب مرحوم ناینی میخوان اینجوری ادعا بفرمان که متضرر شدنش اینقدر زیاد نیست که در قبال این که شارع مقدس آمده خریدار رو از حق خودش در تصرف در اموال جلوگیری کرده، بنابراین اینجور نیست که در حدی نیست که اغلاءن کافی باشه این مقدار تضرر برای حق جعل شفره. خب این توضیح یه مقداری دقیق تره فرمایش محمود ناینی. اینجا عرض کنم خدمت شما آقای سیستانی در پاسخ می‌فرمایند که نه علت بودن درسته، مطلب شما در علت، ولی اینکه حکمت میگید نیست، این حکمت صحیح نیست. خب ما در مورد اینکه حکمت صحیح نیست بعد بیاناتی دارم. من حالا یه تقریب بدوی عرض بکنم بعد بیام رو تقریبی که آقای سیستانی در تقریباتشون وارد شده. ما ممکنه بگیم که ایشون میگه لازرر و لازرار قانونی نبوده که در ذیل حق شفعه بوده، میخواد بگه دو تا کلام پیغمبر بوده رواد اینا رو به هم چسبوندن. این نتیجه همون مطلبی که مرحوم شیخ الشریعه مدعی هست، ایشون با این بیان میخواد به همون نتیجه برسه. عرض کنم خدمت شما حالا صبر کنید نرالا بعدن. خب اینجا یه مطلب این هست که آیا چه مقدار موارد حق شفع شریک بایع متضرر میشه؟ واسه مطلب این هست که به طور طبیعی ابتدا ممکنه ما بگیم که ممکنه اون سه حالت داره دیگه، یا اون شریک اون خریدار از فروشنده بهتره یا مساوی هست یا بدتره، این بین چی به دیگه، این که متضرر شدنش ممکنه بهتر بشه وضعش، ممکنه بدتر بشه وضعش، ممکنه هیچ تغییر نکنه. بنابراین حال فلجه بنابراین ممکنه پیش مثلا بگی مساویه متضرر شدنش متضرر نشدنش، ولی به نظر میرسه اینجور نیست، موارد تضرر بیشتره. توضیح و ذالک این که معمولا دو نفر یک شرکتی که حاصل میشه، یک شرکت گاهی اوقات شرکت قهریه گاهی اوقات شرکت اختیاریه. شرکت قهری مثلا در ارث، خب پدری از دنیا رفته به بچه هاش مال رسیده، شرکت اختیاری چند نفر با هم دیگه قرار بذارن یک شرکتی رو راه بندازن. جایی که شرکت اختیاری هست اینا معمولا رفیق هستن با هم که این شرکت رو راه انداختن، یک نوع رفاقت خودش زمینه دعواها و چیزها رو کم میکنه و رفیق و لااقل همدیگر میشناسن، رفیق هم نباشن میدونن چجوری با همدیگه کنار بیان که دعواشون نشه، الا از اول حاضر به شرکت نمیشدن. شرکت یه زمینش اینه که زمینه اعتماد به هم دارن، همدیگر رو میتونن چیکار کنن که یک معامله که برد قول امروزی ها باشه وجود داشته باشه و افساد این ها. ولی وقتی اون خریدار میاد پاش وسط، اون خریدار رو دیگه شریک بایه که باش رفیق نزدیک لامن، ممکنه این بایه پول احتیاج داره سهم خودش رو میخواد بفروشه، سهم خودش رو بفروشه با یکی اون شخص، ممکنه آدم خودتیده باشه یا نباشه. یعنی این تغییر شراکت، تغییر شریک به طور معمول، یعنی بعضی مواردش، یعنی در اکثر موارد وقتی این دوتا شریک اولیه بودن راحت‌تر با هم دیگه کنار می اومدن تا شریک جدید. این در شرکت‌های غیر شرکت اختیاری، در چیزایی هم که قهری باشه، اگر بابای از دنیا رفته اموالی باقی مونده، اگر بچه‌ها به اصطلاح ببینن که نمیتونن به نحو مشاع اموال رو اداره کنن، به طور معمول از همون اول قسمت میکنن، جدا میکنن اموال رو. اینی که جدا نکردن غالبا به خاطر این هست که به هم دیگه اعتماد دارن، یه خونه هست میگه حالا با هم زندگی میکنیم امثال اینها. ولی اگر احتمال بدن خلا اصل مال محفوظ بشه، به هر حال براشون نفس مال مهمتر هست، یعنی مصلحت رو در این میدانن که این مال رو حفظ کنن امثال اینها. نمیخوان مثلا بفروشن پولشو تقسیم کنن، فروخته رو پول تقسیم کردن چیزه کمتری گیرشون میاد تا اصل مال باقی بمونه امثال اینها. به خود همین اولا این شرایطی که وجود داره که بالاخره براشون مهم هست که این مال باقی بمونه، این خودش اختصار میکنه یه مقداری تنش‌ها رو کم میکنه. ثانیا به هر حال اختلافات در میان برادرها و چیز کمتره، نمیخوام بگم نیستا، تأثیر نبودن بحثه، این که به هر حال افرادی که همدیگر میشناسن دو سالها با هم بودن بهتر میتونن با هم کنار بیان تا غریبه ها و امثال این ها. خب اینی که اونجایی که باقی گذاشتن مال رو به نحو شرکت، احساسشون این بوده که این شراکت به نفعشونه، این کم با مشاع بودن مال رو به اختیار خودشون بقاهن پذیرفتن، به اختیار خودشون بقاهن رو پذیرفتن و امثال اینا. پس بنابراین حالا به اینها یک تحمیلی بخواد بشه که یک اشاعه جدیدی ایجاد بشه، اشاعه‌ای که این اشاعه به طور معمول این اشاعه شرایطش ضعیف‌تر از شرایط قبلی هست. و اینی که به نظر میرسه نوع موارد من حتی نمیخوام عرض من این هست که من اون نایینی مدعی بود که نه تنها اکثریت نیست کثرت هم نیست، نادره امثال این. ما با این بیانی که عرض میخواییم بکنیم اون اینه که نه، در اکثر موارد شرایط جدید برای شریک بایع بدتر میشه. ولی یه نکته ای که اینجا وجود داره اون اینه که خب فقط مصلحت شریک بایع رو نباید در نظر گرفت، مصلحت خریدار رو هم باید در نظر گرفت. توضیحی که تو اصل بحث دادم اینجا، آیا اینکه اون مصلحت خریدار رو در نظر گرفتن این اولا هست یا مصلحت شریک رو در نظر گرفتن؟ شاید یه نکته عقلایی باشه که چی؟ خب میخودش هم میخواد بخره دیگه، مصلحتش هم میخواد، احتیاج به این قسمتی از مال داره. میخواد از این سرما هفته نه همون همین میخواد نه بس کنید نه میخواد بخرید نه خب همون دیگه عدم این ماده اول اصلش که خریده اصلش که خریده نه اصلش خریده نه 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 اصلش که خریده شاره بقایان میخواد به هم بزنه عرض کنم خدمت شما من عرضم این جهت هست که ذاتن خب خریدار میتوانسته است از این معاملش سود ببره ولو بقاهن شارع اجازه نداده بقاهن از این معاملش مستفید بشه و منتفع بشه ولی شاید اغلاءن اون کسی که ابتداءن در این وسط هست اون رو بیشتر ملاحظه میکنن تا کسی که این اشکار است و تازه داره این وارده حق میخواد بر خودش حق ایجاد کنند و نه بحث اوکه اوغلایی قضیه هست این بحث اوغلایی قضیه یعنی نوعا اوغلا برای شریک اون که از اول در این مال به اصطلاح چیز حق آب و پیشه آب و گل داره در اونجا امثال این ها
متفرره
به
اینی که علم داشته باشی که این آدم توش هست.
بله نه
اون مشکل اینم در صورتی که علم داخل توش شغل داشته باشه اگه نرسیم داخل خود شد که نرفته علم رو احسان شریف
نه میخواد بگم نه بحث من این هست که بحث داری که شارع مقدس چرا حق شفعه رو جعل بکنه میتونه حق شفعه رو جعل نکنه مصلحت خریدار رو ملاحظه بکنه بس اینه که اوغلا اون کسی که از قبل وجود داره اون شخص رو اون یک نوع اولویتی وجود داره درش مثلا ببینید تو بحث یک از مثالایی که آقای سیستانی اینجا هم مطرح میکنه میگه که عرض کنم خدمت شما در مورد زن شارع مقدس حق در اصل مال ایجاد نکرده میگه که چون ممکنه اگر اون زن در این مال حق داشته باشه ممکنه شوهر بکنه اون شوهرشو بیاره توی این خونه و اون اهل میراث میراثشون رو ضایع کنه با این چیز کردن. خب بحث داره اینه که شوهر چرا حق این اهل میراث رو در نظر گرفته. خب اون شوهر هم این زن هم به اعتبار که اونم یک نوع حقی میتواند داشته باشد و امثال اینها. خب بحث اینه که اونا آدم های جدیدی هستن، اون قدیمی که خودش از قبل این مال در اختیارش بوده امثال اینها، اون یک نوع اولویت عرفیه در اینجور موارد داره. بنابراین به نظر میرسه ولو عرض کنم خدمت شما یک نوع اقتضاء برای عدم جعل حق شفعه هم وجود داشته باشه به اعتبار اینکه یک مصلحتی اون خریدار داره، اون مصلحت خریدار با حق شفعه زمین میبونه، ولی نوعا اون جهت اوغلایی که در اینجا وجود داره اون جهت اوغلایی اقتضا میکنه که حق شریک ملاحظه بشه. بنابراین من عرضم این هست که در نوع موارد اون حقی که اغلاءن متناسب هست رعایت بشود و برای عدم تضرر او حکمی جعل شود حق شریک بایع است نه حق اون بس خریدار. خود اون بایع هم که شریک بوده اون بایع برش غالبا خیلی فرق نمی‌کنه، پولشو میخواد، حالا اون پولش رو از خریدار بگیره یا پولش رو از رفیقش بگیره اون برای چیز نوعا تفاوتی نداره، یعنی اون خیلی آنچنان مهم نیست برای نوعا هم میگم احیانا ممکنه برای اون بایع هم به کسی میخواد بفروشه که خودش نمیتونه اداره کنه، به کسی میخواد بده که به منزله خودش هست، ولی خیلی وقتا اینجور نیست، خیلی وقتا اون حقی که اینجا نکته‌ای که وجود داره اون اینه که اون احتیاج به پول داره، میخواد به پولش برسه. خب شعار مقدس میگه تو بخوای به پولت برسی، چرا از این خریدار به پولت برسی، از همون شریکت به پولت برسه.
این سوال که وقتی شعاره به ما نسپرده تشخیص این که ملا کالون کلومش برای اینقدر مهم هست که اگه تمام بود برون بر بچر به و فرمان حکمت وقتی به ما واگذار نکرده اینو حالا اینکه ما بشین بینیست.
نه نه، بستر اینه که اینها دخالت داره در ظهور دلیل در زیلیه قدم زیلیت. نه نه نه، اینا دخالت داره. نه اینا دخالت داره، اینا بحث داریم که اگر یه امری باشه که خیلی نادر تلقی بشه وجود که مرم ناینی تفصیل میکنه، میگه این ندرت قضیه در حدی است که این ظهور بدوی زیلیت رو بین میبره، چون حرفش اینه. خب اگر اینجور نباشید نمیشه دیگه، باید به نحوی مرد از کلام هم ناینی استفاده میشد که عرض کنم همین مقدار که کثیر باشه وجود منات در اون مورد کافی است، لازم نیست، ولی اینجا کثیر نیست، نادرم هست. من عرضم این هست که این نکاتی که عرض کردم نظرم ممکنه بگیم اکثریت، حتی ما که گفتیم چند کسرت هم کفایت میکنه با تجربه توضیحاتی که دادیم رفقاً وفاقاً معنایینی، ولی حتی اگر اکثریت هم قائل بشیم با توضیحاتی که عرض کردم ممکنه ما بگیم در اکثر موارد، در اکثر موارد اون حقی که متناسب هست رعایت بشه اون حق حق شریک بایه هست. خب این یه نکته. آقای سیستانی بحث رو به این شکل دنبال کردن که ایشون می فرماین این که متضرر شدن شریک بایه یک امر نادری، نه متضرر شدن امر نادری نیست، بعد این زمیمه ای دارن. اون اصل مطلب خوب، اون زمیمه نیاز به توضیح داره. اون زمیمهش این هست که بلکه خود شراکت خیلی وقتها زمینه ضرر رو فراهم میکنه. در آیه قرآن یه آیه شریفه وجود داره که بنابر بعضی از تفسیرهاش این مطلب ایشون داره، بل نفس و شرکت فلعی و حد ذاته ها امرون یوجه و کون شرکا فی معل رز زرد و بحی بعض ملا بعض کما اشیر علیه فی الآیت الکریمه و این کثیرا من الخلطا لیبقی بعضهم علا بعض الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات بناء علی تفصیل الخلطا به شرکا المختلطت اموالهم کما جمعنا المفصلین. بحث این که این زمینه چه ارتباطی رو بحث داره، برای چیشون این زمینه رو، بحث اینه ما این معامله‌ای که انجام شده است، این معامله تغییر شرکا رو ایجاد کرده. باید ببینیم که این تغییر شرکا آیا تضرر برای شریک بایه ایجاد کرده است یا ایجاد نکرده. این که ذاتاً به هر حال شراکت در معرض ضرر هست یا نیست، بالاخره شعاره افت شراکت هایی که تأیید کرده. فرض اینه که به هر علتی هست با وجودی که شراکت در معرض تضرر هست شعاره اصل شراکت رو تأیید کرده، در مورد شراکت کاری نکرده. اونی که اینجا میخواد ایجاد حکمی که جعل کرده جلوی اصل شراکت رو نمیگیره. و این چی میخواد ایشون بگم؟ تو همین دارم سوال میخوام بکنم بر چی این مطلب رو مطرح کرد. پاسخ مطلب اینه که ببینید ولو شراکت این ضرر رو داره، ولی اینکه شراکت رو امضا کرده یا به خاطر این که خب شراکت ولی در معرض این ضرر هست، ضرر مقدم علیه هست شراکت. درست کردم یه موردش شراکت اختیاریه، دو نفری که با هم دیگه میان شریک میشن و خب خودشون با اختیار خودشون اومدن شریک شدن. شعاره که نگفته بود شریک بشید، خودتون اومدید شاید اشتباه کردید، خیال میکردید با هم میتونید کنار بیایید، خیال میکردید رفیقتون رفیقت خوبیه، ولی فریبکار و کلاهگذار از آب در اومد. و این بستگی به خودتون داره که شما خود شما نتوانستید درست رفیقتون تشخیص بده که این رفیقتون چی کار است و امثاله. یک نوع ضرر مقدم علی هست، ولی در ما نحنفی اینجا ضرر مقدم علی نیست، یعنی شریک با یک اقدام نکرده، این اونی که اقدام کرده خود بایع هست. با اقدام بایع چرا باید شریکش متضرر بشه؟ این سوال. حالا اجازه بدید بحث رو من به یه جایی برسونم. خب این اصل از این طرف، اما در جاهایی هم که قهری باشه راه بهتر از این تشخیص نه وجود نداشته، ولو ممکنه بچه ها سرکله هم دیگه بزنند و همسایون. اولا عرض کردم در جاهایی که امکان پذیر باشه قدر قهری ها، اینا از اول مالو تقسیم میکنن به نحو اشاعه باقی نمیذارن. اینی که به نحو اشاعه باقی گذاشتن به اختیار خودشون بوده، باز هم به یه معنا بقاهن بازگشت پیدا میکنه به شرکت قهری، شرکت اختیاری. گاهی اوقات هم هست نه، این نه اینکه نمیدونن، ولی برشون امکان نداره. بهترین راه رو این راه تشخیص دادن که اینها بذارن به کسی نمیاد این معامله رو این خونه رو بخره، بنابراین مجبورن که صبر کنن در این شرایطی که خب این هم راه بهتر از این وجود نداشته. شاره به اینکه این شراکت رو امضا کنن راه نمیشده که یه دفعه خود شاره بیاد اینا رو تقسیم کنه اموال بین خودشون و امثال اینا. این بله در بعضی موارد شاره به خاطر مسائل خودش به یه معنا بعضی اموال رو بعضی اختصاص مثل حقه اونجا ها، چون مصلحت نبوده که مثلا بعضی از اموال محل دعوا و انقلت و امثال اینا باشه، خود شاره از اول گفته این مال پدر بزرگتر به خاطر شرایط خاصی که اون اموال داشتن و امثال اینا. ولی به طور متعارف تنوع اموال، خصوصیات مختلفی که در موارد ارث‌ها و وارث‌ها و موروث‌ها و امثال اینا اقتضا میکنه، بهترین راه همین بحث حق شفعه بوده. به خلاف عرض کنم خدمت شما جایی که چیز معامله انجام میشه و امثال اینها، پس بنابراین شارع مقدس اینجا فرق است بین مثلا اینجوری ما مطرح بکنیم که عرض کنم ما اینجوری بگیم که شارع مقدس در موارد شرکت های معمولی چاره‌ای نداشته الا اینکه اون تضرر، نه چاره‌ای نداشته، اون تضرری که در موارد شرکت‌های عادی هست تضرری هست که یا مقدمون علی هست یا راهی بهتر از اون نبوده، بنابراین شارع مقدس جلوی اون تضرر رو نگرفته. ولی در موارد دیگه اون تضرر چون مقدمون علی نیست، شارع مقدس طبیعیه که اون رو عرض کنم خدمت شما یک راهی برای استشغال
بایه.
نه حالا اون عرض کردم نوعا در مورد بایه
نه حقشی که اگر دیگه آقا مثلا این
نه گفتم غالبا بایه اون چیزی که مایل هست به پولشه، این که در نفس خرید شریک یک لحاظ داشته باشه هست، نه که نیست، ولی اون خلاصه کمتر اتفاق میفته. ولی ما ممکنه اینجوری مطلب رو دنبال کنیم که فرمایش آقای سیستانی هم توضیح داده بشه. ببینید شارع مقدس به خاطر اینکه در شرکت یک امری هست که درش یک نوع تضرر بعضی از شرکا، زمینه تضرر بعضی از شرکا وجود داره، این زمینه بعض شرکا رو در موارد عادی شارع مقدس به دلیل اینکه خود افراد مقدمان علیه هستن، این دیگه براش گفته به اختیار خودشون گذاشته. خب خود شما اقدام کردید، من نیاز شارع نیاز نیست دخالت کنه در اون مطلب، یا زمینه بهتر از این نبوده که شارع جلوی اون تضرر رو بگیره. این یعنی یک اقتضاء ذاتی، یعنی یک ایراد ذاتی شرکت داشته شارع مقدس، در ابتدا نخواسته اون ایراد رو جلوشو بگیره به خاطر یا مقدمون علیه بوده یا راه بهتری از این وجود نداشته. ولی وقتی یک معامله انجام میشه، این معامله سبب میشه شارع مقدس الان که دیگه لازم نیست حتما اون تضرری که در شرکت هست اون تضرر رو هنوز هم باقی بگذاره. یعنی یه تضرر نفس شرکت داره، یک ایرادی نفس شرکت داره که این ایراد رو جایی که مقدمون علیه باشه، جایی که راه بهتری نباشه، شارع مقدس از این ایراد چشم‌پوشی کرده. ولی جایی که معامله انجام بشه همون ایراد خودشو نشون میده. یعنی در واقع ما اینجا نباید فقط تضرری که در تغییر شرکا هست ملاحظه کنیم، نفس شرکت هم که تضرری داره، ولو ابتداءً اون نفس شرکت به دلیل شرایط خاصی که وجود داشت، یا مقدمون علیه بود یا قهری بود و چاره‌ای نبود باید به اون صبر میشد، شارع ملاحظه نکرده باشه، ممکنه حالا که این معامله انجام میشه همون نفس شرکتی، اون تضرری که در نفس شرکت هست، اثرگذار باشه در حق شفه. بنابراین دخالت داره در بحث. این تضرری که ذاتاً شرکت داره، یعنی ایراد و اشکال ذاتی شرکت، در جایی که معامله نشده باشد شارع ملاحظهش نکرده به خاطر معذورات یا مقدمون علیه بودن، قهری بودن، اینکه راه بهتر از او پیدا نمی‌کرده. ولی همین ایراد ذاتی در جعل حق شفعه دخالت داره. بنابراین در اون محاسباتی که ما می‌خوایم بکنیم فقط نباید اون تغییراتی که، یعنی اشکالاتی که در تغییر شرکا ایجاد شده، اونا رو ملاحظه کنیم. طبیعتا ممکنه از ندرت در بیاد، خود همین دخالت داره در فرض کن ممکنه ذاتا اون تغییر شرکا خیلی اون اشکالش کم باشه، ولی اینو زمینه کنیم با اشکالی که نفس شرکت داره و اون اشکالی که ذاتن شرکت داشتنش شارع ملاحظه نمی‌کرد، اینجا باید ملاحظهش بکنه. اینجا چون ملاحظه می‌کنه، مجموع ایراداتی که در تغییر شرکا و در اصل شرکت هست می‌تواند حق شفعه رو توجیه کنه. و این مطلبی که ایشون زمینه کرده مطلب درستیه، باید هم زمینه می‌کرد. خب حالا دیگه تقریبا یک بله من
فرمایشه دیگه آنهایی داشتم این توضیحات به نظرم یه تا بحث خیلی پیچیده کردم. این خود حدیث که به نفره پیغمبر اکرم خودتون صحبه کردن، نه این طرف ضرر میزینه که میخواد مالش رو بفروشه حسه خودش رو بفروشه، نه اون طرف ضرر میکنه، یعنی طرف نه متضرر میشه نه به دیگری ضرر میرسونه. این اصل خود منطبق شدنش با مادر شفعه خیلی روشنه. این پیچه که داره پیچه رو متوجه نمیشون چی توی زمان
تحمل به فرق باید سر
خود این هم به قول شما هم
نه به هر حال نه حالا ممکنه شما نه ممکنه بحث اینه که ممکنه شما بگید که اینها اینقدر مطالب واضحی نیست که شاید افراد متوجه بشن و تأثیر داشته باشه در ضرورات دلیل نه ممنوعی میخواد دیگه چیز نیست، زیل نیست دیگه، نه رفتی نداره.
دیگه لا ضرر و لا ضرار خودش یه قاعده دیگه بوده، یک راوی دو تا مطلب غیر مرتبط رو به هم چسبونده. حالا من اینو قبلا عرض کردم، حالا بعدم وقت گذشته، فردا من وقت جمع‌بندی میکنم. الا ای تقدیر، حالا اینو بعد فردا یه اشکالی براتون آینه عرض بکنم، بحث دیگه تقریبا بحث تمامه، این بحث چیز یه جمع‌بندی کلی بحث رو میکنیم، میریم تو بحث آینده، حالا اینو فردا
چون تو بعضی مواضع تحد و شبیه این طالب به اصطلاع مال از اون یکی شریکه، اون یه به یکی دیگه میفروشه لجبازی میکنه.
نه حالا این هم هست، نه این هم درسته، یعنی یک نوع میخواد به این